مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. نقشه راه ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. سخنران استاد اسماعیل شفیعی سربستانی.
اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه تعز بها الاسلام و اهلها و تذل بها النفاق و اهلها و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. عرض ادب و سلام دارم محضر مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام و با کسب اجازه از محضر مبارک ایشان تبریک میگم این اعیاد رو، عید دیروز قربان رو و عید آینده رو، و آرزو دارم که خداوند از روی لطف و کرم ما رو مستعد بکنه برای تجربه بزرگترین عیدی که همه خلق عالم منتظرش هستند، عید ظهور حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا ان شاء الله. امروز موضوعی اختیار شده، انتخاب شده و بناست که در مجالی که فرصتی که هست خدمتتون باشم با عنوان نقشه راه ظهور. این بحث طولانی است و به همین خاطر به دو بخش تقسیم شده و بخش اول رو من امروز اگر توفیق پیدا کنم خدمت شما خواهم گفت، ظهور و زمین سازان ظهور. این صحبت بخش دومی هم داره که اختصاص داده شده به موضوع قیام و تأسیس دولت کریمه حضرت صاحب الزمان علیه السلام. بنابراین امروز در خدمتتون هستم و این مطلب رو مطرح خواهم کرد. اتکای این بحث به مجموعه روایات رسیده و مندرج در منابع مهم شیعی است از قول حضرات معصومین علیهم السلام. سالهای ویژه‌ای رو ما پشت سر می‌گذاریم و به جرأت میتونم بگم که در هیچ دوره تاریخی به اندازه امروزی که ما درش به سر میبریم و داریم زندگی میکنیم شرایط مهیا نبوده و مصادیق مندرج در منابع روایی ما حاصل نبوده درباره وقایع مهم قبل از ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام، چه اون چه که در پهنه آسمان و زمین در طبیعت حادث شده و امروز هم تجربهش میکنیم، چه اون چه که جهان ورای مرزهای شرق اسلامی دارن تجربهش میکنند و چه اون چه که در جغرافیای شرق اسلامی مسلمانان و شیعیان آل محمد دارن تجربهش میکنند. شاید به همین خاطر هست که گوشهای بسیاری از ساکنان زمین تیز شده برای شنیدن خبر ظهور منجی موعود و به تبع همین مسئله است و همین موضوع است که هم دامنه شبهات باز و گسترده شده و هم مجال برای سوء استفاده از این شرایط به وجود آمده. به همین خاطر است که ضرورت گفتگو از آخرالزمان، نشانه‌های ظهور و شرایطی که پیش بینی شده در منابع روایی ما بیش از پیش به نظر میرسه. ضرورت این گفتگو امروز بیش از هر زمانه، رهلنی بسیاره، شبهات و شبه افکنان در میدانند عجیب و سوالات متعدده و ایادی و همراهان و اعوان و انصار ابلیس شیطان لعین نیز تلاش دارند میکنند از این شرایط، از این گوشهای تیز مردم مستضعف جهان سوء استفاده کنند و در این تنور آماده نان مطلوب خودشون رو بپزند و به مردم بدند. لذا حسب اون چه که تشخیص این حقیره لازم می دانم درباره این موضوع به اتکاء این منابع متقن روایی شیعی به مردم آگاهی لازم داده بشه تا اونچنان که شایسته هست خودشون رو همسو کنند، هم افق کنند با این وقایع، بیان که مبتلا بشن به تعیین وقت، بیان که مبتلا بشن به عجله و شتاب، یا در غفلت و بیخبری به کاهلی تن بدند و بسیاری از فرصتها از دست اونها گرفته بشه. این موضوع رو تحت عنوان نقشه راه ظهور به این دلایلی که عرض کردم مطرح می کنم. آنچه که در صفحه اول یا اسلاید اول مشاهده می کنید نقشه مجموعه کشورهایی است که در سالهای قبل از ظهور و بعد از آن با این موضوع درگیر میشند. به عبارتی سرزمین‌های اصلی درگیر با واقعه شریف ظهور رو میبینید. به صورت مشخص شامات که امروز شامل اردن، فلسطین، سوریه هست و عراق، عراق عرب، جزیره، جزیره العرب، عربستان سعودی و شیعه خانه امام زمان علیه السلام ایران خودمون. اگرچه در سالهای قبل از ظهور و در هنگامه ظهور عموم ساکنان جهان به انحاء مختلف مجموعه از بحران‌ها رو تجربه خواهند کرد، اما در شرق اسلامی کشورهای معینی به عنوان کشورهای درگیر با واقعه شریف ظهور میدان اصلی رو تجربه می‌کنند، وقایع اصلی رو شاهدن و در اشتخالت می کنند و در سرعت بخشیدن و عملی شدن نقشه راه ظهور دخالت پیدا می کنند، حضور جدی پیدا می کنند، که از میانه این مجموعه کشورها از شامات و جزیره گرفته تا شیعه خانه امام زمان علیه السلام ایران و ساکنان ایران هم به عنوان زمین سازان و هم به عنوان همراهان حضرت در دفع دشمنان و تأسیس دولت کریمه و بالاخره انتشار این امر در سر تا سر جهان نقش عمده ای رو ایفا می کنند. به همین دلیل در این نقشه ای که ملاحظه می کنید مجموعه خطوطی که کشیده شده مجموعه رفت آمدهایی رو نشون میده که در اون سالهای مهم میدان رو فراخ و باز میبینند برای حضور مثبت یا منفی، موافق یا مخالف در این نقشه راه ظهور. آنچه که بایست بهش توجه بکنیم در سالهای قبل از ظهور ما جهان رو در التهاب آشوب میبینیم، یعنی همه اون چه که در منابع مربوط به ملل مختلف آمده این تصویر رو میده، چه در منابع انجیلی، چه در منابع اسلامی و منابع سایر ملل و حتی برخی از نحل، ما تصویری از سالهای سخت پرآشوب رو تجربه میکنیم یا خبر اون رو دریافت می کنیم. و جالب اینجاست که از همون سالهای اول بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اللهم صل علی به کرات اشاره دارند به این وقایع و به این فتنه ها و چندین روایت جدی و قضی در این باره هست که به فتنه ها و آشوب های اشاره دارند که امت مسلمان، امت این خاندان بزرگ درش درگیر میشه. به عبارتی تذکرهای مهمی در روایات و سخنان نبی اکرم وجود داره درباره فتنه ها و آشوب هایی که بر امت پیامبر آخر الزمان وارد میشه، چنان که در این روایتی که ملاحظه میفرمایین میفرمان که چهار فتنه و آشوب بر امت من وارد شده که در فتنه اول خونریزی و در فتنه دومی خونها و اموال و در فتنه سومی خونها و اموال و زنان حلال شمرده می شوند. اما چهارمین فتنه و آشوب کور و کر و همگیر همچون حرکت کشتی در دریای متلاطم به گونه ای که هیچ یک از مردم پناهگاهی نمی یابند. در جای دیگری هم روایتی دارند که می فرمایند فتنه های رخ می دهد در میان امت من که شخص مؤمن در میان آن امت می گوید این فتنه مرا هلاک خواهد ساخت. اما فتنه اولی تمام نشده فتنه و آشوب دومی رخ می ده که باز در فتنه دومی هم مؤمنین این امت اعلام می کنند در این فتنه ما نابود خواهیم شد و بیان می کنند که وقتی سلسله فتنه ها در میان این جغرافیایی که مشاهده کردید آغاز میشه، در اون سالهای حساس قبل از ظهور خاتمه پیدا نمی کنه تا آن زمان که ندا از آسمان بیاید. توصیف و تشبیه عجیبی دارند، مانند کشتی در دل دریای متلاطم. آشوب رو بهتر از این نمیشه به تصویر کشید. آشوبیست که به پا میشه و مردم مثل ساکنان داخل یک کشتی در دل دریای شرایط تاریخی و زمانی خودشون به سر میبرن به گونه ای که هیچ پناهگاهی را نمییابند. یک پرانتز، مجموعه این فتنه ها به عنوان پیش نیاز و پیش شرط ظهور اعلام نمیشه. گمان نکنید که پیش نیازه. این خبر است از آینده که می دهند. به عبارت دیگر مجموعه آشوبها، فتنها و بلاهایی است که بشر با دست خودش برای خودش می سازه. از زمانی که فاصله گرفته از کشتی نجات در این دریای متلاطم وارد شده، تجربه میکنه و هر لحظه بر حساسیت و بر این غلیان اضافه میشه. در اون سالهای آخر که میرسیم، در اوج فتنه ها و آشوب ها که قرار میگیریم، ملاحظه میکنیم. اما در ادامه روایتی داریم که به مهمترین و بزرگترین فتنه اشاره میکنند. در جایی میخواندم که به هفت فتنه اشاره دارند و فتنه آخرین رو، فتنه سفیانی از شام، معرفی میکنند. اینجا هم میخوانید که فتنه ای که از شام برمیخیزد، عراق را میگیرد، به زیر دست و پای خودش میکوبد و گرفتار میکند، چنان که مردم مانند پوست دباغی گوشمالی داده می شوند و هیچ کس نیست بگوید بس کنید، دست نگه دارید. و اگر از ناحیه‌ای فتنه و آشوب برطرف می شود، از جای دیگر چون آب سر بر می کند. این مجموعه در واقع تصویری است از گستره و بزرگی و کمیت و کیفیت خلجان و هیجانی که جهان اسلام در اون سالهای ویژه بهش مبتلاست. دارم عرض میکنم که حسب آنچه در روایت آمده، در سالهای سخت، پر جنگ، پر آشوب، پر بلا، بیشتر باید گوشها رو تیز کنیم و مهیا باشیم. و خبر از فتنه ها با ذکر ویژگی هاش در خودش و با خودش برای ما خبری رو هم داره. اینکه بیش از قبل خودمون رو مهیا کنیم، چه بسا که در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته باشیم که به ظهور منجی موعود می انجامد و امروز شرایط خاص رو داریم می بینیم به نوعی. اما از روی رأفت و شفقت، حضرات معصومین تنها به بیان کلیات بسنده نکردن، بلکه با ذکر دقیق مصادیق و دادن نشانه ها، عرض و طول این بلایا و فتنه ها و حتی محل خروج و بروز این درگیری های بزرگ و دامن گستردنش کمک کردند تا مردم، ما امروزیان یا فردا، مردمی کشف کنند موقعیت خودشون رو، بدانند در کجا قرار گرفتند و چه فاصله ای دارند از واقعه اصلی و چگونه می توانند همراه بشند و از غافل عقب نمانند. از اینجاست که در بیان فتنه ها و معرفی فتنه ها، رسول خدا وقتی به آخرین و هفتمین فتنه و آشوب بزرگ در جهان اسلام و شرق اسلامی اشاره می کنند، مشخصا بیان می کنند زمانی که فتنه فلسطین رخ دهد و از شام همچون بر هم خوردن آب در مشک آشفته می شود و چون وقت پایانش فرا رسد، پایان می پذیرد و گروه اندکی از شما پشیمان خواهید شد. به عبارتی دارم از اولین لحظه سخنم با شما خط زمانی واقعی شریف ظهور رو براتون ترسیم می کنم. به عبارت امروزیان تایملاین ظهور رو دارم میگم، یکی یکی تا زمانی که به واقعه اصلی میرسیم. در پس در این خط زمانی ما از یک وضعیت بحرانی اجتماعی و فتنه هایی که در زمین و سطح شرق اسلامی آغاز میشه سخن رو شروع میکنیم که به صورت مشخص فلسطین رو به عنوان یکی از نقاط مهم و تعیین کننده میشناسیم و به ما میشناسانند وقتی که فتنه فلسطین رخ بدهد. فتنه فلسطین بیگمان میتونه وضعی باشه که امروز داره مردم فلسطین دارن تجربهش میکنن. اشغال فلسطین توسط بنی اسرائیل و چنان که روی نقشه میبینی وقتی 1946 رو ملاحظه میکنید، در 1946 تمام منطقه سبز منطقه تحت تملک و تصرف مسلمانان بوده، اما در گذر ایام آرام آرام وقتی به 2000 میرسید تمام فلسطین بزرگ تحت اشغال بنی اسرائیل در میاد. در روزی که در اینجا بحث میکردم از غرب و آخر الزمان اشاره داشتم که در اثری که دو نفر آمریکایی اون رو نوشتن، جغرافیای استراتژیک، در اونجا ذکر میکنن این دو محقق آمریکایی که در روی زمین هیچ نقطه‌ای به اندازه این باریکه کنار دریای مدیترانه نقش مهم جغرافیایی و تاریخی در تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی بازی نکرده است. به این نقطه باریکه جا گرفته شده چون خنجری در کنار دریای مدیترانه، منطقه است که در گذشته و امروز و فردا نقش مهم اجتماعی سیاسی تاریخی بین المللی رو ایفا میکنه. ولی به هر صورت اشاره به فتنه فلسطین، اشاره به اشغال فلسطین و به اسیر شدن، مبتلا شدن مسلمانان رو مشاهده میکنیم که امروز در محاصره بنی اسرائیل در این وضع دهشت بار گرفتار آمدن. این یک نقطه‌ای که قابل توجه است. اما نکته دیگه که تذکر داده شده اینه که درگیری دامن گسترده و تمام جهان اسلام رو در بر میگیره. یعنی اشاره به فتنه منطقه‌ای نیست در یک نقطه از جغرافیای شرق اسلامی. آنگاه فتنه‌ای پدید می آید، هر زمان صحبت از پایان آن می شود، همچنان ادامه پیدا می کند، به گونه ای که خانه ای نیست که آن فتنه در آن داخل نشده باشد و مسلمانی نیست که سیلی آن فتنه را بر صورت خود لمس نکرده باشد تا آن که از خاندان من مردی ظهور کند. پس فتنه در یک نقطه محدود نمیشه، چون که امروز دامن گسترده، کسی در جهان اسلام ازش در امان نیست و هر خانه ای به قدری اون ابتلاعات رو تجربه میکنه و ضربات تندش رو بر صورتش میبینه، تجربه میکنه دردش رو و سوزشش رو. و جز این در شرایطی که زمین و زمان آماده میشه، درگیری ها و فتنه ها و آشوب ها که بیشتر جنبه اجتماعی و سیاسی داره و مذهبی، تمام شرق و غرب رو میگیره. چنان که امام محمد باقر علیه السلام میفرمایند اهل شرق اختلاف میکنند و به جان هم میافتند و همچنین اهل غرب و اهل قبله. فتنه تمام گیر، همه گیر، همه جا. پس مردم در زحمت و شخص مشقت و سختی میافتند از آنچه به ایشان از خوف میرسه. ترس عمومی فراگیر، ترس حاصل احساس ناامنی است، اما از اینکه این ناامنی محصول بینان و آبودن باشه یا ناامنی اجتماعی و سیاسی. به هر صورت فتنه ها با خودشون ناامنی و خوف و ترس و احساس خطر رو میارن و عموم ساکنین شرق و غرب عالم خودشون رو در این سهم میبینن. از اینجاست که در آستانه واقعه مهمی قرار میگیریم که در بروز و ظهور پنج نشانه حتمی قابل گفتگوست. مطلعید که در میان منابع ما، منابع اسلامی، منابع روایی ما، تعداد روایاتی که خبر از واقعه میدن و بیان کننده نشانه ها هستن زیادن و این نشانه ها چونان چراغ چشمک زن یا تابلوهای راهنمای داخل جاده ها، هم میزان نزدیک شدن به مقصد رو نشون میدن، هم خطرگاه ها و کمینگاه ها رو نشون میدن. یعنی تابلوهای راهنمایی هستند که به مردم میگن چقدر از مقصد اصلیتون دور افتادید، چقدر مانده برسید به مطلوبتون، چه کمینگاه ها، چه لغزشگاه ها، چه خطرها، چه درها و چه پیچهایی شما رو تهدید میکنه. تا این سال، یعنی زمانی که نزدیک میشیم به واقعه شریف، عموم وقایع ارضی و سماوی رخ میده، آنچه پیش بینی شده، پیشگویی شده، گفتگو شده. و امروز شاید بشود گفت که عموم وقایع پیش بینی شده درباره واقعه شریف ظهور که به عنوان نشانه ها ازش سخن به میان آمده تجربه شده و تمام شده. تعداد محدودی شاید مانده باشه. تقسیم کردند به دو دسته وقایع و نشانه های غیر حتمی که الا ماشاءالله شاید نزدیک به 2000 نشانه قابل احساس، اما اونها قابل توجه هستن، لیکن نه به اندازه پنج نشانه حتمی. پنج نشانه حتمی که اگر اولینش حادث شد باید دیگه منتظر شد، آب زنید راه را، هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد. لذا گوش ها رو باید تیز کرد و چشم ها رو برای شنیدن و دیدن اولین نشانه حتمی قبل از ظهور، که اگر حادث بشه اون نشانه عمومی هم هست، مخصوص گروه خاصی نیست، مخصوص شهر خاصی نیست، دنبالش با ذره‌بین نمیخواییم بگردید، نیازی نیست به روزنامه ها مراجعه کنید یا به رادیوها گوش بدید ببینید واقعه رخ داده یا نداده. خداوند کریم واقعه اصلی و نشانه های اصلی رو چنان واضح، آشکار، قابل تجربه و قابل لمس و فهم عمومی قرار دادند که هر کس در هر گوشه از زمین که باشد، زن یا مرد، در خانه نشسته باشد یا بیرون خانه، میبینه اون واقعه رو، تجربه میکنه. پس بنابراین سخن درباره واقعی نیست که در یک منطقه ویژه باشد یا یک انفجار در یک سیاره دور دست که باید تلسکوپ هابل بره اونجا اونو ببینه و بعد ناسا اعلام کنه ایها الناس اولین نشانه. نه، اینجور نیست. نه نیازی به رادیو، نه به تلویزیون، نه به ناسا، نه به ماهواره، به هیچ چیز نیازی نیست. وقتی اون حادثه اصلی باشه، شکی و شبهی برای کسی باقی نمیماند. ولی آگاهی درباره اون موضوع چیزی است که مدد میده همگان رو، که اشاره کردم از مجموعه نشانه های غیر حتمی به مجموعه از جنگ ها و بلواهای اجتماع سیاسی اشاره شده در ذیل فتنه ها، که خود فتنه ها شامل بلواهای اجتماعی سیاسی میشن، شامل جنگ ها هم میشن. اما مهمتر از اونها پنج واقعه حتمی است که خروج یمانی و خروج حسفیانی و ندای آسمانی و خست سرزمین بیدا و قتل نفس زکیه، پنج علامت معینن که به قول رسول خدا کخرزات منظومات فی سلک، مانند دانه های تسبیح یا گردن بند پشت سر هم می افتند، مانند دانه گردن بندی که نخ اون پاره شده باشه که دانه های یکی یکی می افتند، این نشانه های حتمی هم مانند دانه های یک تسبیح یا گردن بند پشت سر هم حادث می شند و وضع رو برای همگان معلوم می کنند. قبل از آن که به حوادث ماهای قمری برسم، چند قطعه فیلم کوتاهی رو آماده کردم با خودم که بشکنم این لحن یک نواخت خودم رو و کمک کنم به فهم وقایعی که قبلا پیشبینی شده. یعنی وقتی که اعوان و انصار ابلیس در عرصه زمین میبینن که ره به جایی نمیبرن و امروز نه فردا با ظهور منجی موعود تومار اونها در هم پیچیده خواهد شد، در یک تلاش مذبوحانه به امید تغییر مسیر تاریخ و نجات خودشون وارد فتنه کور و کری میشن که هیچ کس قادر به جلوگیری از این فتنه های کور و کر نیست. و روایات زیادی داریم که به نوعی برداشت میشه کرد در این آشوب‌های بزرگ، همراهان و رفقای ابلیس از سلاح‌های هسته‌ای استفاده میکنن. به هر روی مقدمه‌ای بود مجموعه هست، مجموعه فتنه‌ها و آشوب‌ها و جنگ‌ها که فرمودن در سال‌های پر جنگ منتظر باشید و در سال‌های پر زلزله ما وارد حوادث سالی میشیم که ما رو در ریلی و قطاری سوار میکنه که به خانه امن میرسد. لذا حوادث رو در ماهای قمری باید پی گرفت. ابتدا ماه رجب باید گوش ها را تیز کرد، یعنی آنچه که نوید بخش برای ماست وقایعی است که در ماه رجب اون سالهای مهم اتفاق خواهد افتاد. از امام صادق علیه السلام است که در اون روایت زیبایی دارن که وقتی نزدیک میشه زمانه ظهور در ماه جمادی الثانی و 10 روز از ماه رجب، مردم بارانهایی رو تجربه خواهند کرد که هیچگاه خلایق نمونه اون رو نداشتن، که شیخ مفید در الارشاد میگه سپس این بارانهای جمادی و رجب متصل میشه به 24 باران بسیار بزرگ و مهم که برکتزاست، زنده کننده است. یعنی گویا که این آب رحمت و باران رحمت نفوذ میکنه در درون زمین و نسوج زمین تا جماعتی را حتی مهیا کنه که از خاک برخیزند برای همراهی با صاحبشون. لذا اشاره شده در این ماه جمادی و رجب بارانهای فراوانی رخ میده که این بارانها در طول تاریخ نمونه نداشته، منتج میشه به 24 باران ویژه‌ای که برکاتش آرام آرام بیرون میاد. لذا اولین واقعه در ماه رجب و جمادی مربوط به باران‌های مهمه و بعد از اون گوش‌ها مستعد میشه یا زمینه و زمان مستعد میشه برای شنیدن سه ندا. این ندا هم در ماه رجب اتفاق میفته، سه ندای مستقل در ماه رجب اتفاق می افته. ما در مجموعه روایاتی که راجع به نداهای آسمانی یا صداهای آسمانی داریم، ندای اول در ماه رجب اتفاق میفته، ندای دوم در ماه رمضان و ندای سوم در ماه محرم، که ندای اولی خودش سه نداست در ماه رجب رخ میده. امام رضا علیه السلام میفرمایند ندایی می آید که هر دور و نزدیکی آن را می شنود. اشاره مستقیم دارند، ضمن آن که این نداها برای مؤمنین رحمت است و برای کفار عامل عذاب. ماه رجب با سه ندا آغاز میشه که جزء نداهای ماه رجب است. اما همینجا تذکر بدم این ندای ماه رجب جزء علائم حتمی نیستند. تنها اشاره بعدا خواهم کرد که یک نداست که جزء نشانه های حتمی است. به هر روی سه ندا پشت سر این باران ها در ماه رجب اتفاق میفته که ندای اولی الا لعنت الله علی القوم الظالمین، ندایی که هر دور و نزدیکی میشنود بدانید لعنت خدا شامل حال جمعیت ظالم و ستمکار میشود، نویدی است برای مؤمنین. چندی بعد ندای دومی میاد، یا معاشر المؤمنین، خطاب میکنه این ندا همه مؤمنین رو که ظهور نزدیک است، خودتون رو آماده کنید. و بعد از چندی ندای سومی رخ میده که همزمان با او بدنی در آسمان در خورشید میبینن مردم، که بدانید که خداوند مهدی آل محمد را برای اجرای قضای خود بر ستمگاران برانگیخت و فرستاد. این زیبا ترین ندایی است که بشر خواهد شنید، ندای سوم ماه رجب که اعلام میکنه خلق روزگار بدانید که خداوند مهدی را برای اجرای حکم خودش بر ستمکاران برانگیخت و فرستاد. و بالاخره ما به ندای حتمی میرسیم. عرض میکردم ندای اول خود سه نداست، جزء نشانه های حتمی نیست، ممکنه حادث نشه. اما ندای آسمانی حضرت جبرئیل علیه السلام در ماه مبارک رمضان، یعنی 23 ماه مبارک رمضان، جزء نشانه های حتمی است که اگر در آن شب این صدا شنیده شد، دیگر جای تردیدی نیست که باید مهیا بشین. در سر 23 ماه مبارک رمضان اسم حضرت صدا زده میشه و در روز عاشورای همان سال حضرت به خاطر بیعت با مردم، یعنی رمضان رو که تیم میکنیم، ذی قعده و ذی حجه که رد میشه، محرم که میرسه، ما زمان قیام امام رو داریم و بیعت با امام علیه السلام رو. اون وقتی که شیعیان مطلع میشن و گروه گروه به سوی مکه حرکت میکنن، به هر صورت ندای آسمانی حضرت جبرئیله، چنان که ویژگی های اون صدا بیان شده، این ندای آسمانی حضرت جبرئیل علیه السلام است. صبح زود مردم وقتی که از مسجد از نماز به خانه میخوان برگردن، در شب 23 که احتمالاً مصادف با شب جمعه هم هست، این صدا رو مردم میشنون. هر کس در هارخانه ای هست، هر کس در هر کجای زمین با زبانی که میدانه اون صدا رو میشنوه، همگیر فراگیر، و هر کس هم با زبان خودش و ادبیات خودش و لسان خودش این ندا رو میفهمه و ندای فراگیری است که نویدش داده شده، به عنوان نشانه حتمی تلقی کنید که در ماه مبارک رمضان رخ میده. و ندای پایانی داریم که این ندا مخصوص ماه محرم است، که این ماه محرم سرآغاز قیام است. ما ظهور رو داریم و قیام رو. آنچه که در نزد ما و نزد مردم معروفه چیه؟ قیامه. یعنی مردم ظهور رو با قیام یکی میگیرن. ظهور و قیام در یک زمان اتفاق نمیفته. همین 23 ماه مبارک رمضان ظهور آغاز میشه، ولی تا قیام و صدور دستور خداوند برای قیام امام تا محرم باید همگان صبر کنند. در محرم است که امام در مکه حاضر میشن و مردم در حالی که نومیدی کامل دارند از نجات یافتن از این همه بلوا و فتنه ها و آشوب ها، حضرت دو رکعت نماز میگذارند و میفرمایند هان ای مردم، بلاها بر امت محمد فرود آمد. و به خصوص به اهل بیت ما بلاهای فراوانی نازل شد، ما مظلوم شدیم، به ما ستم فراوان رفت. گلاغه بزرگ و سخن عظیمی که در ماه محرم اتفاق می افته و در ماه محرم آن ندای ویژه با خودش یک سخن لطیف، یک سخن عجیب و زیبا رو داره که امام باقر علیه السلام می فرماند: گویا با حضرت مهدی علیه السلام هستم در روز عاشورایی که شنبه است، در حالی که بین رکن و مقام ایستاده، حضرت جبرئیل ندا می دهد البیعت لله، بیعت برای خداست. پس خداوند زمین را همان گونه که از ظلم و جور پر شده بود از عدالت آکنده خواهد ساخت. که این در واقع حضور بین رکن و مقام زمانی است که امام علیه السلام مهیا میشن، که بعدا در بحث خودش مفصل خواهم گفت. بیعت با امام اتفاق میفته، 313 نفر جمع میشن، بیعت میکنن و آغاز قیامی است که به تأسیس دولت کریمه می انجامه و نابودی همه ظالمان. به هر صورت بخش اول در ماه رجب و بعد رمضان و بعد محرم ما با سه ندا روبرو هستیم، که ندای ماه مبارک رمضان شب 23 جزء ندای حتمی و علامت حتمی ظهور امام است علیه السلامه. درباره روز عاشورا یا جمعه هم روایات مختلفی وجود داره. در بین ماها شیعیان عموما جمعه مشهور شده، روایات متعددی هم وجود داره که اشاره میکنن در عاشورایی که شنبه است این واقعه رخ خواهد داد. به هر روی یکی دو روز فرق ماجرا زیاد نیستش و ندای محرم ندای ویژه است. از ابو بصیر درباره عصر ظهور به عنوان عصر پر جنگ روایتی داریم که به بیان میکنه این جنگ جنگ جهانی است، به نوعی که میفرماد از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند این امر نخواهد بود تا 2/3 مردم از بین بروند. بعد سوال میکنه، میگه سوال کردم که وقتی 2/3 مردم از بین رفتن پس چه کسی باقی میمانه؟ زیرکان ترین پاسخی رو که میشه یافت از قول وصی رسول خداوند که میفرماین آیا دوست ندارید که جز اون 1/3 باقی مانده باشید؟ بنابراین در میانه فتنه ها و آشوب هایی که در اون سالها رخ میده، به ویژه جنگ بزرگ فراگیری که حادث میشه، بسیاری تلف خواهند شد، بسیاری با بی احتیاطی و ناپرهیزگاری مبتلا خواهند شد و فرصت رو از دست میدن. بعدا خواهم رسید که چه تذکرهایی به ما داده شده و چه مراقبتهایی باید داشته باشیم در اون سالها. به هر روی اشاره شده به این واقع. حوادث ماه رمضان هم جایگاه خاص خودش رو داره. حوادث ماه رجب مخصوص بود، اشاره کردم. اما حوادث ماه رمضان، صیحه آسمانی رو که اشاره کردم، مشخص ترین واقعه است که در از آسمان ندایی در اول روز شنیده می شود و این پیام رو می رسانه که بدانید حق با علی و پیروان اوست. این ندا ندای حضرت جبرئیل علیه السلامه. از آسمان صدا به زمین می رسه صبحگاهان ابتدای روز و در پایان روز ابلیس لعین از زمین صدایی میکنه، این صدا رو هم همگان میشنوند که اعلام میکنه حق با فلانی و شیعیان اوست. برخی روایات اشاره کردن به فلانی و برخی از روایات اسم بردن که شیطان میگوید حق با عثمان و شیعیان اوست. در آن هنگام اهل باطل راه انحراف رو میگیرن و بسیاری از این زمان نابود میشند. آگاهی از اخبار آخرالزمان مسونیت میاره از ریزش برای امت مسلمان. یعنی باید آگاه بوده تا در این فراز و نشیب ها ریزش کمتر اتفاق بیفته. لذا اعلام کردن جبرئیل از آسمان دعوت میکنه همه مردم رو. اما بعد از ظهر شیطان از زمین فریاد برمیاره و مردم رو به سمت دیگری میخوانه. حالا این که دعوت شیطان به سوی عثمان است، ممکنه دعوت به سوی عثمان ابن انبسه باشد که همان سفیانی ملعون است که بعدا خواهید دید، یا ممکنه به دعوت به عثمان به عبارتی دعوت به سوی بنی امیه باشد. اما به هر روی مردم وقتی مردم جهان در این شرایط قرار گرفتن، گویا که همگان مصادیق واقعی آل محمد و آیین و شریعت محمدی رو شنیدن و باهاش آشنایی پیدا کردن. و در مقابلش آنچه اشاره می کنم محتمل است. بسیاری قرائن حکایت از آن می کند که در اون سالها به دلیل غلبه گروه های خاصی که امروز نمونه هاشون رو می بینید و آتش باراندنشون رو می بینید در عراق، در افغانستان و در سرزمین های دیگر، یعنی وهابی ها، جماعتی که بعدن همراهی خواهند کرد با عثمان بن انبسه، چه بسا اشاره به این داره داشته باشه. به هر روی برای ما فقط مهم اینه که از آسمان در اون صبح ویژه حضرت جبرئیل علیه السلام مردم رو میخوانه به سوی آل محمد و پیروان رو دعوت میکنه، و چنان که بعد از ظهر وظایفی در این زمان برای مؤمنین بیان شده که باید متوجه باشند. می فرماین وقتی که نماز صبح جمعه رو به جا آوردید، یعنی زمانی که این ندا شنیده شد، به خانه هاتون برید، درها رو ببندید، دریچه ها و روزنه ها رو ببندید و خودتون رو در میان چیزی بپوشانید و گوشاتون رو بگیرید، چون در اثر شدت و قوت این صدا جماعت بسیاری هلاک میشند، کر میشند، لال میشند. و تعلیم داده شده برای در امان ماندن هرگاه این صدا را شنیدید به سجده بیفتید و بفرمایید و بگویید سبحان ربنا القدوس، پروردگار مقدس ما منزه است. لذا اولین وظیفه‌ای که باعث مسونیت یافتن از خطرات است همین است که بعد از شکر خداوند به سجده رفتن و این ذکر رو بر زبان جاری ساختند. این اولین وظیفه و تکلیفی است. چند ماهی هست که اشاره دارن میکنن به نزدیک شدن زمان برخورد سیاره‌ای به زمین. نقل میکنن که حسب مطالعاتی که نسا انجام داده، سیاره است به نام دیبرو که هر از چند دوره بر میگرده، از کناره زمین میگذره و برخورد میکنه به جو زمین و صدای وحشتناکی به وجود میاره که عده بسیار زیادی از صدای برخورد این سیاره به جو زمین نابود میشن، آسیب میبینن، کر میشن و صدای هلاک کننده است. من روی سخنم به اون قضایا و اون احتمالات و اون محاسبات اصلا نیست، چون الان کار به اون ندارم. همین اندازه عرض کنم که فرمودن صدای حضرت جبرئیل علیه السلام از آسمان است، صدای ویژه است. تکلیف شماست اینه که و وقتی شنیدید از خودتون مراقبت بکنید، درها رو ببندید، گوشاتون رو بگیرید تا بگذره این صدا، اما در همون حال این ذکر بلند رو قرائت بکنید که این در حال سجده قرار گرفتن خودش مدد دهنده است برای خلاصی از خسارات احتمالی. جز این وظیفه دومی رو معین کردن و اونی که ایها الناس، این زمان که صدا رو شنیدید برای خودتون غذا ذخیره کنید، چون در از این زمان به بعد وقایع سخت و فتنه های بزرگ و جنگ های آغاز میشه که میرسیم بهش، که جهان دچار قحطی میشه، قحطی بزرگ. ببینید از روی لطف، از روی کرم، محبت، چنان به مؤمنین، به شیعیان، به دوستان خودشون که هممونم جفاکاریم و در حق این خانواده جفا کردیم به دلیل آنکه صاحب مقام ولایتند، چنان از روی محبت و شفقت دست ما رو گرفتن که حالا که شما جابر هستین، ستمکار هستین، ما رو اذیت کردید، و اما بدانید این ندا از آسمان است، این زمان زمان خاصی است که تحولات بزرگی در زمین رخ میده، جنگ ها میخواد آغاز بشه، پیشا پیش به شما اعلام میکنیم از این زمان برای یک سال غذا ذخیره کنید. خب طبیعتاً بیش از مردم کوچه و بازار باید دولت مردان گوش هاشون رو تیز کنن. دولت مردان کشورهای اسلامی و شیعه خانه امام زمان علیه السلام باید گوش هاشون رو تیز کنن که 70 میلیون نفر یا بیشتر یا کمتر، نمیدانیم کی رو خواهد داد، اینها دست کم حداقل برای یک سال باید آذوقه داشته باشن، چون قحطی شروع میشه، راه ها خراب میشه، جنگ ها آغاز میشه، سلاح های میکروبی، سمی، اتمی استفاده خواهند کرد و در اثر این جنگ ها خوراک ها کم یا آلوده میشه. بنابراین استراتژی ذخیره سازی غذا رو به ما پیشنهاد کردن، نشانه حادثه ها در ماه رمضان یوم الخلاص روایت در اونجا مطالعه میتونید بکنید که نشانه‌ای در آسمان است که مردم پس از آن دچار اختلاف بیشتر خواهند شد. قطعا هرگاه آن را درک کردی ذخیره غذایت را بیشتر کن، و پیشنهاد شده برای یک سال حداقل ذخیرتون رو به دست بیارید، جمع‌آوری کنید و منتظر باشید. لذا این دو وظیفه مهمی که در ماه رمضان باید همه در کنار دفترچه یادداشتمون داشته باشیم، منتظرش باشیم، اگر حادث شد اون ذکر را به همه مردم یاد بدیم و بعد از اون منتظر باشیم ذخیره غذایی یک ساله داشته باشیم. اما واقعه دیگری موضوع رو کامل میکنه و اون خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در زمان غیر عادی است. به عبارت یکی دیگه از مظاهر قدرت خداوند که در قالب سنن معجزات جلوه میکنه، اشاره به این واقعه ویژه است که کمک کننده هست به مؤمنان و مخلصان. کسوف خورشید همواره در شرایط طبیعی در انتهای ماه اتفاق میفته، اما در اون سال خاص جا عوض میشه، یعنی کسوف خورشید در نیمه ما این بار رخ میده، و کسوف که همواره در طول تاریخ در وسط ماه اتفاق میفته، میاد خودشو میکشه به آخر ماه حدود 25 خلاف روال عادی اتفاق میافتد. بنابراین همین بیانش و شناختش کافی است، چون 10 بار که اتفاق نمیفته، 1 بار قراره که این کسوف در وسط ماه حادث بشه و کسوف به آخر ماه بیفته. صدا رو در ماه رمضان شنیدیم، خورشید گرفتگی رو هم شاهدش خواهیم بود، درست در همون ماه. دیگه معلومه دیگه که چه اتفاق خواهد افتاد. مطالعه میکردم مقالات متعددی نشریات علمی منتشر کردن، از جمله ناسا همین امسال مطلبی رو منتشر کرده بود که در طی مثلا سالهای آینده اتفاقاتی رخ خواهد داد در اثر فعل و انفعالات ویژه‌ای که در خورشید رخ میده، لکه‌های خورشیدی گسترده میشن تا به جایی که پوشش میدن نور خورشید رو و برای مدت کوتاهی مسدود میکنند نفوذ نور خورشید رو، که شاید همون نشانه از کسوف باشد. به هر روی عرض کردم مراد من اون قصه ها نیستن. لذا خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در غیر زمان خودش دومین نشانه و آیه خداوندی است برای ما، اما سومی که خودش بیان کننده دومین نشانه حتمی است. روایات قشنگ پرده پرده بیان کردن که در شام چه اتفاقی خواهد افتاد. فتنه بزرگی حادث میشه، فتنه ای که بر مسلمانان هم واقع میشه. روم و ترک، در روایات وقتی اشاره به ترک ها شده نشانه ها بیان میکنه و معرفی میکنه روس ها هستن. فتنه فراگیری اتفاق میفته. روم و روسیه، غرب و شرق، غرب استکباری و شرق استکباری فتنه گری میکنن در شرق اسلامی. این فتنه گری به صورت مشخص در شام باعث بروز اختلافات، ضعف دستگاه حکومتی و در هم خوردن، در هم ریختن مناسبات و معادلات اقتصادی میشه. بین گروه های قدرت اختلاف میفته که تا اون زمان به دلیل حاکمیت یک جریان سیاسی خاص در کما رفته بودند، اما در این شرایط که فتنه‌گری روس‌ها و غربی‌هاست و از جمله زلزله‌ای که اشاره خواهم کرد، کشمیدان برای کشمکش سیاسی در سوریه شروع میشه، باز میشه، فراهم میشه. گروه‌های قدرت در سوریه به هم درگیر میشن. زلزله‌ای که در شام رخ میده خودش محل واقعه بزرگی است که ذکر میکنن در اثر این زلزله سمت غربی مسجد معروف دمشق فرو میریزه. دسته های سیاسی در داخل سوریه مهیا میشن که در این درگیری های سیاسی به یک کودتا ما میرسیم، کودتایی که باعث خروج سفیانی میشه، مردی به اسم عثمان ابن عنبسه. لذا واقعه شام واقعه بسیار مهمیه. در اثر آن زلزله یا در اثر ورود شرقی ها و غربی ها، یعنی رومی ها، غربی ها و روس ها، چنان سوریه و شامات به خطر میفتند که نیروهایی به سمت سوریه حرکت می کنند. بیان شده ایرانی ها و غربی ها به سمت شام می رن. و جالبه که بیان شده رومی ها با مرکب های سفید میان و پرچم های زرد. چه بسا مرکب های سفید نفربرها و وسایل نقلیه سازمان های بین المللی باشه، یو این، که همواره با ماشین سفید وارد کشورها میشن. و احتمال داده میشه که، من احتمال میدم، وقتی سوریه دچار درگیری و مشکلات میشه، زلزله رخ میده، طبق عادت غربی ها به بهانه کمک کردن به مردم اونجا رو میخوان متصرف بشن. بیان میشه که ایرانی ها برای کمک کردن به سمت سوریه میرن، غربی ها هم رفتن اونجا. در همین زمان درگیری میان سه جریان قدرتی در شام آغاز میشه که معروفن به ابقع و اصحب و سفیانی. اینها با همدیگه درگیر میشن که در اثر درگیری این سه جناح، آن که پیروز میدان است و کودتای اصلی را انجام میده سفیانی است، بر تخت قدرت شام و سوریه امروز خواهد نشست. مردی که معرفی شده، سوریه امروزی رو نقشه میبینید، مرزهاش معلومه، مرز عراق میبینید که چه مرز گسترده و بزرگی با عراق داره، و بعدن یک منطقه وسیع مرز شمالی با ترکیه داره، و در قسمت غربی که لبنان و فلسطین اشغالی، جنوبم اردن. سوریه منطقه ویژه ایست، الانم نقش آفرین سوریه در معادلات سیاسی امروز شرق اسلامی هم نقش مهم می داره. به هر صورت این سوریه دوران آرامش و الان داره تجربه می کنه. به اون سال ویژه که نزدیک بشیم، در شام، در سوریه کودتا خواهد شد، نیروهای درگیر سیاسی موجود در اثر شرایط زلزله و درگیری رومیه ها و روسیه ها آشفتگی و ناهنجاری پیدا می کنن که به پیروزی سفیانی ختم میشه. جناب اینجا اشاره داره که وقتی در شام دو گروه نظامی اختلاف پیدا می کنن، نشانه های از نشانه های الهی آشکار میشه که از امیر مؤمنان علی علیه السلام میپرسن این نشانه چیست؟ فرمودن زمین لرزه ایست که در شام رخ میدهد، 100,000 نفر در آن هلاک خواهند شد، این را خداوند رحمتی برای مؤمنان و عذابی برای کافران قرار خواهد داد. این زلزله. در سایتی دیشب مراجعه میکردم راجع به زلزله و دورهای زلزله در سوریه، میخواندم، فکر میکنم آوردم، آقای دکتر محمد ابراهیم بیان میکنه، این را از همون سایت عربی سوریه است آوردم، از سال 2007 تعداد از کارشناسان زلزله شناسی در منطقه عربی پیش بینی کردند که زلزله شدیدی در این منطقه به زودی اتفاق خواهد افتاد. آخرین اخباری که در این رابطه منتشر شده یک کارشناس سوری دکتر محمد ابراهیمه که مدیر مرکز تحقیقاتی تحلیل معلومات حاصله از زلزله در سوریه است. وی معتقده که بر اساس ثبت لرزش ها در ماهای اخیر پیش بینی میشه که در آینده نزدیک زلزله با قدرت 7.3 درجه سوریه در سوریه اتفاقات افتاد. گستل هاش هم ترسیم کرده بود در اون نقشه، یعنی اونها خودشون پیش بینی میکنن که طی این سالهای آینده زلزله در سوریه رو خواهد داد، پیش بینی خود محققین سوریه. به هر صورت در اون سال ویژه ای که نمیدانیم کی هست، زلزله در سوریه رخ میده، عده‌ای برای کمک و به بهانه کمک به سوریه میان، درگیری ها بزرگ میشه، دولت حاکم مرکزی ضعیف میشه، درگیری های سه جناح اصلی منجر میشه به حاکمیت این مرد که بیان شده او را نمیبینید مگر آن که مغربی ها نزد شما بیایند، پس هرگاه دیدید که او خروج نمود و بر منبر دمشق قرار گرفت، اندکی نمی گذرد که اهل مغرب را خواهید دیدید که میان به سمت این منطقه ویژه. به هر صورت این سفیانی معروف که به قول امام علی علیه السلام آکلت الاکباد، فرزند هند جگرخوار، از نسل ابو سفیان از وادی یابس خروج میکنه با چهره خشن، ترشرو، که وقتی نگاش میکنن گمان میکنن یک چشم داره، اما نه، یک چشمش پوشیده است، کوچکتره. اسمش عثمان، پسر او انبسه بر بلندای منبر شام در دستگاه حکومتی سوریه قرار میگیره که وقتی خروج میکنه جماعتی با او همراه هستند، با 360 نفر نظامی، یعنی با 360 نفر ارتشی کودتا میکنه، رقبا رو زمین میزنه و با جماعتی که معروفن به بنی کلب بیعت میکنه که مطالعاتی که انجام شده و در مجله موعودم آمده، بنی کلب در روزیه هایی هستند که الان در سوریه، اردن و فلسطین اشغالی، لبنان و فلسطین اشغالی زندگی می کنند. بنی کلب از قبایل قدیمی است، قبلا اینها نصرانی بودند، مادر یزید از بنی کلبه، معاویه با دختری از بنی کلب ازدواج میکنه، به همین خاطر به عنوان دایی های سفیانی شناخته میشن، داییشن. اینا وقتی که سفیانی حاکم میشه بر سوریه میان باهاش بیعت میکنن. به هر روی این عثمان ابن عنبسه پیروز میدانه. از نظر گرایشات سیاسی هم روایات معرفیش کردن که سفیانی آموزش غربی داره، پس بزرگ شده غربه، در فرنگ درس خونده، در همونجا احتمالاً بزرگ شده، و در حالی که رهبری گروهی رو به عهده داره مانند نه شخص نصرانی صلیب برگردن داره. شاید مطالعه کرده باشید که برخی از سران دستگاه حکومتی کشورهای اسلامی عضو شوالیه‌های مالتا هستند. احتمال زیاد داره مقالاتی درباره شوالیه‌های مالتا در مجله موعود باشه. این ملک عبدالله، فهد قبلی، عبدالله اردنی، اینا همه آقای زوردری لیوبوش، خانم ملکه انگلستان، همه عضو شوالیه‌های مالتا هستند. عکس‌هایی وجود داره که ملک فهد با صلیب کنار ملکه انگلستان عکس گرفته. این سران از جمله ملک عبدالله اردنی همواره در برخی از تصاویر صلیب به گردن دارند. سفیانی هم احتمالاً باید از اعضای شوالیه‌های مالتا باشه، بزرگ شده غرب نصرانی که غالب میشه بر نیروهای خودش و منطقه وسیع رو سریع میگیره. پس لذا بیان شده که در ماه رجب که خورشیدگریستگی اتفاق میفته، در پنجم همان ماه حرکت میکنه و بعد از سلطه یافتن بر سوریه، دمشق، حمص، فلسطین، اردن و قنسرین رو تصرف میکنه و 8 ماه حکومت میکنه. بیان شده است که حامیانش غربی ها و یهودی ها هستند. پس لذا دستچین شده و انتخاب شده بنی اسرائیل برای اجرای فرامین سازمانهای بزرگ مخفی فراماسونری و به انحراف بردن مسیر تاریخ و کنترل شرایطی که احساس میکنن علیه اونهاست. بیان میشه که این مرد تا اون لحظه که خروج میکنه روی مکه رو ندیده، مکه مدینه ندیده، و این شاید نشان از این باشه که اصلا مسلمان نیست. چه بسا که به اون به بهانه دفاع از فلسطین به میدان بیاد. این احتمال وجود داره که به بهانه دفاع از فلسطین و نجات فلسطین به میدان بیاد، اما در واقع خودش گمارده شده است و باعث بسیاری از فتنه است. این جنبش و خروج 3 مرحله پشت سر میگذاره. در مرحله اول تثبیت میکنه، 6 ماه تثبیت میکنه خودش رو، دیگه سوریه رو گرفته، فلسطین هم در اختیار داره و اردن رو. و در مرحله دوم آغاز میکنه حرکتی رو به سوی عراق و حجاز که توضیح خواهم داد، و 1 مرتبه دیگه توسعه طلبیش رو دست برمیداره، برمیگرده به جای خودش که در اون زمان هست که بعدن ما شاهد خواهیم بود به دست سپاهیان امام زمان علیه السلام شکست میخوره و گردن زده میشه. به هر روی این جنبش، جنبش تعیین کننده ایست در تقویم واقعه شریف ظهور. آمده و مستعد میشه تحکیم که بخشید حکومت خودشو بر این 5 منطقه، وارد یک جنگ خانمانسوز و مهم میشه و اون چیزی نیست جز جنگ قرقیسیا. به هر صورت نبرد قرقیسیا نبرد تعیین کننده است. این کودتا کننده به 5 منطقه وقتی مسلط میشه 2 حرکت انجام میده. گروه و لشکر خودش رو به 2 دسته تقسیم میکنه. گویا که کاملا از ظهور امام خبر داره. این نکته بسیار لطیفه. از محل وقوع ظهور استقرار امام خبر داره، از محل تأسیس حکومت هم خبر داره. لذا سفیانی تحت حمایت غربی ها و یهودی ها بعد از سلطه بر 5 منطقه فلسطین، قنسرین و سوریه حرکت میکنه به سمت پایین، یعنی عراق. قبل از آن که به عراق برسه، در منطقه ویژه‌ای که معروف به قرقیسیا در مرز سوریه، عراق و ترکیه درگیر یک جنگ بسیار بزرگ میشه. همه اینا رحمته، راحتتون کنم، چون بالاخره باید به نوعی کفار و مستکبرین ذلیل و ضعیف بشند تا مانعی سر راه واقع ظهور نشند. اینا کجا باید ضعیف بشن؟ کجا باید تارمار بشن؟ یکی از موقعیت هایی که این جریان ضعیف و زمینگیر میشه و ضربه میخوره در رویارویی با لشکریان ایرانی است. اما روس ها، ترک ها به عبارت روایات و غربی ها و جناب ملعون سفیانی در معرکه قرقیسیا به هم درگیر میشن، در حالی که مؤمنین و مسلمانان از درگیری مستقیم در امان هم، به خسارتی به اونها وارد نمیشه. بهانه ای هم خدا سر راه اینا قرار میده، در دهانه روت ورود فرات یک گنجی پیدا میشه، احتمالا در اون منطقه میدان نفتی ممکنه کشف بشه. الان بیشتر اون مناطق رو اسرائیلی ها اشغالگران قدس تصرف کردن و در اونجا مستقرن. الان در اونجا بهانه ای پیدا میشه، گنجی که بر سرش دعوا میشه. وقتی که از قرقیسیا عبور میکنن، تا یکی دو ماه آسیب او به اهل حق نمیرسه. تا این زمان گرفتار جنگ های داخلی و جنگ با احزاب، اما پس از اون مبارزه با شیعیان رو آغاز میکنه و در اینجا لشکرهای جراری رو به سمت عراق و به سمت مدینه میفرسته. اشاره کردم که گویا کاملا مطلع از موقعیت ظهور، و به همین دلیل که سفیانی لشکری رو به سمت مدینه میفرسته تا امام رو پیدا بکنه، لشکری رو به سمت کوفه میفرسته تا محل استقرار امام و تأسیس دولت کریمه رو پیشاپیش چی بشه؟ تصرف کنه. به معرکه قرقیسیا میرسه. پیامبر فرمودن وقتی که صیحه در ماه رمضان شنیده شد، در ماه شوال یک جنگی رخ میده، جنگ قرقیسیا. قبایل به مسافرت کردن برای تهیه آذوقه و غذا میرند. در همون سالم حجاج غارت میشند. در سینمای غرب و مسیحیان پروتستانی تلاش میکنند به جای معرکه قرقیسیا، معرکه رو در آرمگدون به وجود بیارند، که قبلا در ماجرای آرمگدون مفصل برای شما این ماجرا توضیح دادم. به هر صورت در قرقیسیا فتنه ای رخ میده نظیر نداره. عموم کشورها باش درگیرن، کشورهای با قدرت، که در روایت آمده خداوند سفره عامی رو در قرقیسیا باز میکنه که منادی از آسمان میگه هان ای پرندگان آسمان، ای درندگان زمین، بشتابید، بخورید گوشت ستمگران را. ستمکاران بسیار زیادی در معرکه قرقیسیا از بین میرن. رو نقشه نشونتون خواهم داد این منطقه اینجا واقع شده: عراق، سوریه، ترکیه، مدیترانه، لبنان، فرات، دجله. در اینجا منطقه است دیر و زور 200 کیلومتری ترکیه و 100 کیلومتری عراق. در نزدیکی های این مجرای رود فرات اینجا معرکه قرقیسیا اتفاق خواهد افتاد. که جماعتی از مستکبرین از هر سمت در اینجا آسیب بسیار زیادی میبینند، ضعیف میشن. بعد از این معرکه است که سپاه خودش رو هدایت میکنه به سمت عراق. لشکر شام، دقت کنید، لشکر شام به سمت کوفه حرکت میکنه. حالا مسیرش جالبه وقتی میبینید، و یک سپاه هم میفرسته به سمت کجا؟ مدینه. یک سمت از یک گروه از اینجا میان، یک گروه از سمت دیگری. در این جنگ خیلی ها شرکت میکنن، نیرو پیاده میکنن، یهودیانن، رومیانن و جماعت دیگری که عموماً هم پیمانان اروپا، آمریکا و رژیم اشغالگر هستند. خونریزی های بسیار زیادی رخ میده که برخی از روایات اشاره میکنن تا 400 هزار نفر در این ماجرا کشته خواهند شد، که احتمالاً جنگ اتمی و جنگ میکروبی خواهد بود. جالبه که در انجیل هم اشاراتی وجود داره، مسیحیان پروتستانی و صهیونیست این عبارات انجیل رو خرج واقعه مجعول آرمگدون میکنن. مجعول و مجهول، جعلیه. به هر صورت در انجیل هم چنان که مشاهده میکنید، فرشته ششم نباخ تا ناگا آواز از میان چهار شاخ قربانی طلایی که در حضور خدا شنیدم که با آن فرشته ششم که صاحب کرنا بود میگوید، آن چهار فرشته را که بر نهر عظیم فرات بسته ان خلاص کن. پس آن چهار فرشته که برای ساعت و روز و ماه و سال معین مهیا شده اند تا اینکه ثلث مردم را بکشند خلاص یافتند. در انجیل مکاشفه یوحنا آمده و همون مدرک هم آمده که عدد جنود سواران 200,000 نفر است که عدد ایشان را شنیدم. از این سه بلا، یعنی آتش و دود و کبریت که از دهانشان بیرون می آید، ثلث مردم هلاک می شوند. این تأییدی است بر قرقیسیا در آیات انجیلی که همچنان تعمیشه درش ردش رو یافت. به هر صورت در مکاشفات انجیلی هم آمده قرقیسیا محل تنازع بسیار بزرگی خواهد بود. به هر صورت عرض نکردم که این نظامی کودتاگر دو نیرو، یکی به عراق میفرسته و میاد و کوفه رو متصرف میشه، وارد کوفه میشند. تشریح شده جنایات لشکریان سفیانی در عراق بی نظیره، وحشتناکه. 60,000 نفر از اهالی اون کوفه رو میکشند. 18 شب میمونن، قتل و غارت خونریزی میکنن تا زمانی که درفش سیاه پیدا میشه. صاحبان درفش سیاه مردان فارس با رهبری سید خراسانی میرن به اون سمت. ولی به هر صورت این عراق اشغال میشه. نکته که خواستم توجهتون جلب کنم این بود، این نقشه‌ای که دارید می‌بینید نقشه حرکت سفیانی به کوفه نیست. نقشه اسیران کربلاست به شام، اما همون نقشه است. ببینید، دقت بکنید، یعنی مسیری که خانواده پیامبر و زنان حرم حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو بر اشتران سوار کردن و ظالمانه منزل به منزل بردن تا شام. سفیانی از شام همون مسیر رو تارومار میکنه تا کوفه. تعبیرم خدا میدانه چقدر درست باشه، اما دلم گواهی میده گویا که باید همان مسیری که فرزندان حسین رو ظالمانه بردن، به رخ مردم کشیدن، حمایت نکردن، همراهی نکردن تا کاخ شام، سفیانی همون مسیر رو با خون پاک میکنه. داد موضوع باید داده بشه. لذا از شام که حرکت میکنه تمام مسیر می
میکشه، قتل عام میکنه، شکم میدره تا کوفه. تمام تکیگاه های مسلمانان رو نابود میکنه این ملعون. هرچه اهل فضل و علم میبینه میکشه. قرآن رو آتش میزنه، مساجد رو ویران میکنه، محرمات رو حلال میکنه، دستور میده در کوی و برزن ساز بزنن، آواز بخوانن، بادنوشی رو حلال اعلام میکنه، از انجام فرایض جلوگیری میکنه، باعث گسترش فسق و فساد میشه، بر طغیانش هر لحظه اضافه میکنه و بر دشمنیش به آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرج. تا جایی که هر کس نامش محمد و علی و جعفر و حمزه و زینب و رقیه و ام کلثوم هست میگیرن میکشن. اعلام میکنن هر کس سر شیعه ای رو بیاره 1000 درهم میگیره. همسایه به همسایه رحم نمیکنه. همسایه میره دشمنی داره، میگه این شیعه است، میگیره سر تحویل میده 1000 درهم میگیره. اجازه میخوام عرض کنم روزی که الان عراق داره تجربه میکنه روز عیدشه. وای به حال عراق کی وقتی که این ملعون بیاد. روایات اشاره میکنن کودکان رو جمع میکنه در دیگ با زیتون میجوشونه، میجوشاند کودکان را. در همون زمانم گروهی رو به سمت خراسان و خراسانیان میفرسته که دارن حرکت میکنن در جستجوی امام. گستاخی میکنه، از عراق گذر میکنه، به مرزهای ایران تجاوز میکنه. به مرزهای ایران که تجاوز میکنه حدود شام و مسجد سلیمان، سپاهیان سید خراسانی میرسن. مهمترین و بزرگترین ضربه رو سپاه سفیانی از دست ایرانی ها در این منطقه میخوره. سراشیبی میفته این کودتاگر به وسیله ایرانیان. در همین اوضاع و احواله که ایرانیان و خراسانیان و مردان فارس در جستجوی امام را افتادن، منزل به منزل بوی امام و نام امام رو جستجو می کنند، همراه سپاه سفیانی، سپاه خراسانی، اشاره خواهم کرد، شعیب ابن صالح، جناب شعیب رو در پیش سپاه خراسانیان آمده و به سفیانی برخورد میکنن و بزرگترین شکست رو بر او وارد میکنن. این اولین لشکری که آمده به کوفه، اما لشکر دوم در جستجوی امام رفته. در جستجوی امام رفتن تا مدینه، وارد مدینه میشه، 3 روز شبانه روز غارت میکنن، ویران میکنن. امام از مدینه خارج میشند، میرن مکه. اینا را میفتن برای پیدا کردن امام به سمت مکه میرن. به سمت امام که میرن در سمت مکه، در اونجا سفیانی و لشکرش دومین ضربه رو وارد میخورن. به امر خداوند حضرت جبرئیل میگن کومی کوبه با پاش به زمین، چنان ضربتی به زمین میزنه که در صحرای بیدا، صحراییست بین مکه و مدینه، در صحرای بیدا زمین دهن باز میکنه، تمام لشکر سفیانی در دل زمین خسف میشه، میره زیر زمین. فقط نقله که 2 نفر بیشتر از سربازان او نمیمانند. این محل خسف بیداست. روی نقشه اگر نگاه کنید، در اینجا مکه، اینجا مدینه، در بین راه مکه و مدینه چیزی از مدینه خارج نشده به سمت کعبه، به سمت خانه خدا، در اینجا به امر جبرئیل زمین دهن باز نکنه، همشون به زمین میرن. چه این نشانه حتمی بعدیه، بعد از خروج سفیانی و و ندای آسمانی که دو نشانه حتمیان خسف بیدا نشانه بعدی سومیه، دو نشانه باقی میمونه. این نشانه حتمیه به امر جبرئیل همه اینها در میان زمین فرو میرن و فقط دو نفر باقی میمانن، دو نفر از سربازانش باقی میمانن، اینم خدا میخواد باقی بمانن، یکی به نام بشیر، یکی به نام نذیر، یکی به سمت سفیانی میره و یکی به سمت امام میره. نذیر میاد به سمت سفیانی میگه که رشکه رفت تو دل زمین، میکشتش. به پیش امام میاد میگه رشکه سفیانی رفت به زمین، امام بهش جایزه میده. خبر خوشه در واقع این واقعه اینه، از اینجا افول میکنه قدرتش و بشارت ظهور بیان میشه که سپاه او بر عفت 30,000 دختر در کوفه تعدی میکنن، سرهای اونها رو برهنه میکنن، به عنوان برده میفروشن. خبر به اهل بصره میرسه، از دریا و خشکی حمله میکنن، زنان رو نجات بدن. جماعتی هم همپیمان با هم میشن برای آنکه عراق رو خلاص کنن از دست این سپاهیان خونخوار. 40 روز درگیر میشن و اتفاقات متعددی و فراوانی که من نیم ساعت بیشتر وقت ندارم باید جمع کنم بحثم رو. در همین شرایط هم هست که ما شاهد حرکت بزرگ ایرانیانیم به عنوان زمین سازان ظهور، که قبل از آن دولتشون رو تأسیس کردن، قبل از این واقعه سلطانشون رو بیرون کردن، قبل از اون واقعه حاکمیتشون رو مستقر کردن. در رأس حاکمیت و دولت اونها سید خراسانی است که وقتی راه میفته در حوالی قزوین مردی از بنی تمیم شعیب ابن صالح، جوان زیبارویی، به عنوان فرمانده لشکر به اونها اضافه میشه که میرن در استخر فارس در حدود مسجد سلیمان و اهواز سپاه سفیانی رو شکست میدن و بعدن میرن خبر شدن که دیگه امام هم ظهور کرده، به دنبال امام را میفتن و امام رو پیدا میکنن و با امام هم پیمان میشند. به هنگام خروج سفیانی از کوفه دو سپاه با هم متحد میشن و به هر صورت این هم واقعه سفیانی. و ببینید کجا میرسه، بازگشت میکنه، تتمه بقیت و سیف سپاهش، تتمه سپاهش برمیگرده به سمت سوریه که تعداد زیادی هم نیستن. و به هر حال حضرت صاحب الزمان علیه السلام مدینه رو فتح میکنه و حجاز رو آزاد میکنه. همینجا هم داشته باشید که در همین زمانه که یمنی ها هم حرکت کردن، آمدن، حمله کردن، حجاز رو مهیا کردن برای آنکه تقدیم به امام بکنن و سپاهیان امام برای نجات مدینه حرکت میکنن و از مکه خارج میشن. به هر صورت این در خطبه البیان هم آمده، منصوب به امام علی علیه السلام که با 200,000 مرد جنگی از سواره و پیاده حرکت میکند تا هیره فرود میآید. نبرد سختی بین او و امام در میگیره، سپاهیان سفیانی از دست امام شکست میخورن، با تعداد اندکی فرار میکنه و در یک گوشه مخفی میشه، اما در کنار دریاچه تبریه دستگیرش میکنن و سر او رو میبرند و معرکه سفیانی و بلوای سفیانی به هر صورت تمام میشه. این روایت هم بخوانید که خبر بهش میرسه که حضرت ظهور کرده، به سمت او داره میاد، با سپاهیانش به سمت امام میره، تقاضای دیدار میکنه، امام حجت رو برش تموم میکنه، بیعت اولیه انجام میده، اما بعد میره برافقاش حرف میزنه، رأیشو میزنن، رأیو میشکنه، عهد رو میشکنه و دوباره میخواد تعدی بکنه. در کنار دریاچه تبریه سرنگون میشه و برای همیشه سایه شومش از روی زمین برداشته میشه. به هر روی ماجرای سفیانی به این شکل ختم میشه. روایات هم بیان میکنه از زمانی که سفیانی حرکت میکنه، خروج میکنه، تا روزی که حکم میرانه در سوریه 6 ماهه. 9 ماه هم حکم میکنه و که در مجموع میشه گفت 15 ماه تمام دوران فراز و فرود صوفیانی است. یعنی به عبارت دیگر وقتی که نشانه حتمی خروج صوفیانی رو متوجه شدیم، باید بدانیم که ماه 15 هم در کنار دریاچه تبریه سر صوفیانی بریده شده. جالب اینجاست که خروج سه پرچم همزمانه. خیلی ها تلاش میکنن این روزها تفاسیری رو از این وقایع بدن، لیکن روایات قضاقی ها رو دقیق بیان میکنن. خروج یمانی خراسانی در یک روز و در یک ماه و در یک سال اتفاق میفته، هر سه در یک روز از ماه رجب خروج میکنند. یعنی همزمانی مهمه. شما نمیتونید بگید که الان یمانی آمده، حالا بعد منتظر بشیم تا خراسانی بعدن بیاد. نه، این سپرچم که دو تا به سمت امام و برای امام برا افتادن، یکی از یمن یکی از ایران، و صوفیانی که از سوریه آمده، در یک سال، در یک ماه، در یک روز خروج میکنن که در کوفه هم بعدن اینها به هم میپیوندن. پرچم های کوچکی که سیاست به دست مردانی از فارس ایرانیانه، با این مردی از اولاد ابو سفیان نبرد میکنن و در پیشا پیش سپاه خراسانی مردی تمیم ابن صالح حرکت میکنه و پیامبر فرمودن که امت من به سختی دچار بلاها و گرفتاری ها میشن تا زمانی که خداوند پرچمهای سیاهی رو از مشرق میفرسته و هر کس آنها را یاری کند خدا را یاری کرده است و هر کس آنان را زبون کند خدا را زبون کرده است. این پرچم ها به احتضاز در می آید تا با مردی که هم نام من است بیعت کنند و او را به رهبری خود انتخاب کنند و خداوند خدایش او را تایید می کند. شاید همین کلام و همین برای ایرانیان بس و افتخارش که در مسیری گام بر می دارند که مورد تایید خداونده به عنوان زمین سازان برای ظهور و یاری دهندگان امام زمان علیه السلام در اون شرایط بسیار ویژه. به هر روی در همون اثناء مردی که ایرانی است و مقیم کوفه است، از موالیانه در اون شرایط هم حرکتی میکنه، قیامی میکنه بر علیه صوفیانی، اما شهید میشه، کشته میشه، که بعدن معروف به سید حسنی. توصیف کردند این فرمانده نظامی ایرانی رو که بعدن به عنوان فرمانده نظامی امام هم انتخاب میشه، که در ماجرای نقش ایرانیان مفصل براتون گفتم. جوانی خوش اندام، یک جوان است، دو خوش اندام است، زیباست، سه از اهالی قزوین و دیلم، از حوالی قزوین و دیلم برای نصرت امام خروج میکنند. این مشخصات است که برای شعیب گفته شده و با بانگی رسا و بیانی شیوا پیروان دین خدا رو ندا میکنه که ای آل محمد، اللهم صل علی محمد، بانگ ستم دیده ی غمین را لبه گویید که گنجینه های طالقان او را همراهی خواهند کرد. و اشاره شده به گنجینه های طالقان، در روایات خیلی گفتگو شده که می فرمان گنجینه هایی از طلا، نه از طلا و نقره نیستند، مردانی فولادینند با یابوهای ابلق، یعنی سفید و سیاه، و سلاحایی که در دست می گیرند. احتمال ضعیف من میدم، سندی براش ندارم، احتمال میدم که وقتی شعیب صدا میکند گنجینه‌های زمین بیرون میریزن و او را یاری میدن، احتمال میدم مردانی که امروز هستن در طالقان دفن شدن و اینها باید چی بکنن؟ رجعت کنند، چون گنجینه از دل زمین میاد بیرون. گنجهایی که از طلا و نقره نیستن، مردان فولادینن که لبیک میگن به ندای شعیب. هست، من سراغ دارم، کسانی دیدم و گفتگو کردم که هست، تا چند کسانی و قبرهایی هست در طالقان که خاصه، شکلهای خاصی داره و مردان خاصی بودن. به هر روی گنجینه‌هایی از دل زمین از طالقان بیرون می آیند، شاید جمعی از اونها رجعت کنندگان باشند. به هر روی در برخی از روایات شده همراهی کنین سپاه خراسانی را، چون از ابدال در میان اونها هست، از یاری دهندگان امام زمان در میان اونها هست. شمشیر به دست میگیرن و به راه میفتن و در حدود اهواز با سفیانی درگیر میشن و بعدم به سمت امام زمان علیه السلام میرن. خبر شدن که امام ظهور کرده و رهبر این لشکر بزرگ که خراسانی هست دیگه متوجه شده که امام ظهور کرده، به سمت امام میره و امتحانی هم میکنه. میگن که آمده است این رهبر ایرانی ها، به امام میرسند و میگن که شما مهدی هستید؟ میگن بله. انگشتر امام و عصای امام در اختیار امام هست و نشانهایی هست و بعد امتحانی هم میکنن، میگن که خب بر سنگ بزن این عصا رو. بر سنگ میزنن، بر سبزی رویده میشه و متوجه میشه که به حقیقت حجت حی خداست و بیعت میکنن و همراه او میشن. نبرد اهواز حکایت از این میکنه که سپاهیان امام و همراه امام تقریبا تا حدود ایران و مرزهای ایران وارد میشن. یاران درفش‌های سیاه که از خراسان به سوی کوفه رفتن در اونجا فرود میان و چون امام ظهور کند گروهی را برای بیعت با امام میفرستن در منطقه ویژه‌ای که شهر استخر هست و به هر صورت جزء زمین سازان هستن. روی نقشه هم میبینید که اگر اینجا اهواز باشه اینا مرز عراق دیگه، مرز عراق، و احتمال داده میشه که خب سفیانی که در این حدودا با ما درگیر میشه، اگر اینجا باشه مسجد سلیمان و استخر، یعنی گویا تا این حدودا سفیانی تعدی کرده که سپاه خراسانی را میفته میاد و در این منطقه با سفیانی و لشکرانش درگیر میشه و اونها را به عقب میرانه و شکست سختی رو بر اونها وارد میکنه. و بحث خودم رو جمع کنم که همینجا اشاره باید داشته باشم به قیام یمانی، مردی که از یمن. دو تا گروه، دو جماعت وظیفه ویژه‌ای عهده‌شون گذاشته شده. به عهده ایرانی ها وظیفه زمین سازی و یاری امام به شکل جدی گذاشته شده و بر دوش یمنی ها وظیفه آزادسازی حجاز گذاشته شده. قبلا هم به این نکته اشاره کردم که وقتی ستاره بختی طلوع کنه به دلیل داشتن تأیید آسمانی خیلی نیازمند به ساز و برگ نیست. زمان و زمینه ها براش مهیاست و همراهیش میکنه، تأیید پشتشه. هر گامی که برداره حتی اگر ضعیف و کوچک نتیجه بزرگ میگیره. به عکس وقتی ستاره بختی طلوع کرده باشه در عین داشتن قدرت و توانایی سقوط میکنه. برای ما دیگه این حرفا نو نیست، ما تجربه انقلاب اسلامی رو داشتیم و تجربه کردیم و میدانیم، تجربه جنگ و دفاع مقدس هم داشتیم. یمن امروز ضعیفه، اما همین تعداد اندک یمنی امروز زمینگیر کردند متحدین انگلیسی، آمریکایی، حاکمیت امروز یمن و عربستان سعودی رو زمینگیر کردند. اینها به دلیل انگیزه ویژه و رویه جهادی که دارن پیش میرن. بیانم شده در روایات متعدد و فراوانی که وقتی از یمنی ها سخن به میان آمده یمنی ها از فرزندان زیدند، زید ابن علی علیه السلام، ضمن اون که به عنوان نشانه حتمی خروج و قیام یمانی اعلام شده
خروج صوفیانی، خراسانی، یمانی به عنوان کسی است که وقتی خروج میکنه پرچم او پرچم حقه، پرچم هدایته و توصیه شده که به سمت او برید. اما عرض کردم مهمترین کاری که انجام میده یمنی خلاص میکنه اون منطقه رو، منطقه ویژه حجاز رو، چون از این منطقه جنوبی که رو نقشه بدن نشون خواهم داد، از این منطقه جنوبی اینها وارد میشن و این منطقه رو آزاد میکنن و در اختیار امام قرار میدن و ایرانی ها وقتی حرکت میکنن این منطقه سبز رو آزاد میکنن از دست صوفیانی و از دست مجموعه شورش هایی که در اون زمان وجود داره. همه ناامنی های عراق و همه حرکت صوفیانی که از اینجا اتفاق اومد افتاد تا اینجا آمدن به وسیله ایرانی ها عقب رانده میشه، این منطقه مهیا میشه، امن میشه. یمنی ها که از اینجا حرکت میکنن میرند به اینجا که این منطقه رو آزاد میکنند. صوفیانی در صحرای بیدا خسف میشه، نمیتونه بیاد به مکه، تمام میشه، به ساعتش جمع میشه و بعد از آن که امام مطمئن شدن، زمینه ها فراهم شد، در مکه مستقر شدن، اشاره خواهم کرد که نماینده ای از سوی خودشون رو که معروف هست به نفس زکیه، همنام امام عصر علیه السلام، پیامی داره به سوی مردم میره در مکه، در مسجد الحرام وارد میشه، پیام امام رو ابلاغ میکنه، اما شهید میشه. نفس پاکیست که در اینجا شهید میشه، خون پاکیست که به حرام ریخته میشه، در ماه حرام ریخته میشه و در مسجد الحرام هم ریخته میشه و این جمع میکنه این خون پاک به سات آلوده سران حاکم وقت رو در این منطقه. بنابراین نقش یمنی ها نقش بسیار مهمه. امام صادق علیه السلام هم بیان میکنن که مردی از اولاد عمویم زید در یمن خروج میکنن. کسانی که در جلسه یمن بودن مطلع هستن که شیعیان این منطقه شیعه اثناعشری هستن، شیعه اسماعیلیه هستن و زیدیه و الان زیدی ها هستن که با شجاعت تمام دارن می جنگن و منطقه وسیع رو گرفتن. همراه اونها شیعیان امامیه هستن و اسماعیلیه، ولی تأثیر پذیری ویژه از ایران دارن، تبعیت ویژه از ایران دارن، از انقلاب ایران دارن و انرژی و نیرو و روحیشون رو دارن از انقلاب اسلامی ایران میگیرن. به هر صورت اینها نقش عمده رو در این واقعه ایفا میکنن و اگر یمن رو نگاه بکنید، مرز گسترده و بزرگی یمن داره با عربستان سعودی. این در قسمت بالایی شمال عربستان سعودیه و اینم یمن. تو این مناطق بسیار گسترده الان یمنی ها تونستن زمینگیر کنن، چون منطقه کوهستانی هم هست، هم سپاه سعودی رو زمینگیر کردن هم یمنی ها رو زمینگیر کردن، تا به جایی که الان خبر داریم اینها حاضر به مصالحه شدن و حاضر به دادن امتیاز شدن. یعنی الان همه اینها با اینکه با انگلستان و رژیم اشغالگر همراه شدن نتونستن اینها زمینگیر کنن، همین هفتهایی که داریم ازش حرف میزنیم اینها حاضر شدن که به شیعیان زیدی یمن امتیاز بدن، اینها سلاح ها رو زمین بگذارن، که اینها هم اینقدر جدی هستن سلاح رو به زمین نخواهند گذاشت. امیدواریم انشاءالله که این حرکت یمنی ها منجر بشه به خروج یمنی بزرگ سید یمانی که میپیونده به سپاهیان خراسانی و امام عصر علیه السلام. به هر روی ما نقش ویژه‌ای رو برای اینا میبینیم. امام علیه السلام نقل که وقتی ظهور میکنن ابر سفیدی بالای سرشون به حرکت میکنه، حرکت میکنه و وجود مبارکشون رو در امان نگه میداره و همین جور که حرکت میکنن میرن، فرشته از میان آسمان با افتخار تمام اعلام میکنه ایها الناس این مهدی است، از او پیروی کنید. همراه میشن، همه میرن. اشاره این نکته لازمه که ظهور ناگهانی اتفاق میافتد. درسته که بسیاری از نشانه ها گفته شده، نشانه های غیر حتمی که فراوان هم هستن، اما اینجور نیست که حتما باید دونه بدونه اون نشانه ها اتفاق بیفته.
وقتی امر مقدر بشه چون شهاب ثاقب می آید. لذا بیان کردن که ظهور دفعیه، یعنی خیلی فرصت نیست که بخوایی مجال داشته بریم دست با هم حالا جمع بکنیم. نه، خداوند امر ظهور رو در شبی فراهم میکنه، زمینش رو فراهم میکنه، روزی نگاه میکنید میبینید که بسیار از زمینه ها فراهم شده. بنابراین هشداریست برای مؤمنین همه اینها که قبل از آن که بناگهان در میانه ای واقعه ظهور قرار بگیرند خودشون رو مهیا کنند. این که نفس زکیه اشاره کردن، نقله که امام به اصحاب خودشون فرمودن اهل مکه مرا نمیخواهند ولی من کسی را به سوی آنها میفرستم تا حجت را بر آنان تمام کنند، آنچه که برای مثل من شایسته است. یکی از کسان خودشون رو صدا میکنند، میگن برو به سمت ساکنان مکه به آنها بگو ای اهل مکه، من فلانی هستم، فرستاده فلانی هستم، به سوی شما آمدم. امام به شما میگوید ما اهل بیت نبوت و معدن رسالت و خلافت هستیم، ما عتت پیامبر و سلاله پیامبرانیم، ما مظلوم شدیم، به ما ستم کردن. این کلام زیبا از زبان نفس زکیه بیرون نیامده، میان رکن و مقام او رو سر میبرند و این خون دیگه آخرین نشانه حتمی است که اتفاق میفته و به سات صوفیانی هم جمع شده. امام به سمت مدینه حرکت میکنن، مدینه رو آزاد میکنن، به سمت کوفه میان که همراه سید خراسانی میشن، که این دیگه بحث این جلسه نیست. ماجرای ظهور تقریبا میشه گفت تا اینجا جمع میشه و بعد باید برسیم به ماجرای قیام و حرکت بزرگ امام برای تأسیس دولت کریمشون در سر تا سر عالم. یک گروهی خارج از ایران یک قطعه قشنگی رو ساختن، فیلمی رو ساختن، خالص اشکال نبود اما دیدنی بود و اونم اسمش بود 313. میخوام این رو بعدم نمیاد که ببینید، چون نکته ای درش هست. داستان از این قراره که جماعتی هستن برای دیدار امام منتظرن و خودشون رو آماده میکنن و دوست دارن جز یاران ویژه امام بشن، مراحل مختلفی طی میکنن و لحظه که میخواید ببینید لحظه ایست که این جوان از اخبار میشنوه که نفس زکیه کشته شده. زبان به زبان فارسی نیست ولی معلومه این مشتاق دیدار امام و پیوستن به امام بود و همه آرزوش این بود که به امام بپیونده و در آمریکا هم زندگی میکنه، در کشور عربی نیست. در یه لحظه از اخبار میشنوه که نفس زکیه شهید شده و اوضاع عربستان ریخته به هم. This is the scene of the moment, 50 meters away from the inner perimeter, beyond which only the security, police and emergency services are allowed. I can see the flashing lights of the police command vehicles behind me. It's not entirely clear as yet how the events unfolded here today, but absolute chaos is the only word that can describe the situation at the moment. As far as we're aware, the man is said to be an innocent civilian. Many people have been upset by this.
Sir. Dr. Ali, are you okay?
سلامون على آل ياسين السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا بقية الله في أرضه Here next to me, be missing your song so desperately. But lately I feel like you feel, and I see what you see. How I'm
what happened to the Ummah once known so well?
Allahumma inna narghabu ilayk fi dawlatin kareema. Tu izzu bahal islam wa ahla, wa tu zillu bahal nifaq wa ahla. و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك و القادة الى سبيلك و ترزقنا بها کرامت الدنيا والآخرة. خدایا به حق محمد و آل محمد فرج آل محمد را برسان. خدایا به حق محمد و آل محمد شیعه خانه امام زمان علیه السلام را و خدمتگزاران شیعه خانه امام زمان علیه السلام را از بلیات ارضی و سماوی در امان نگه دار. خدایا جوانان این سرزمین، دختران و پسران این سرزمین را از فجعه، بیماری‌ها، عرض و مرض در امان نگه دار. شر اشرار و یهود و اعوان و انصار و یهود و دشمنان این سرزمین را و دشمنان شیعیان را به خودشان برگردان. به ما توفیق خدمتگزاری بیش از پیش به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام عطا بفرما. قبل از آن که بمیریم چشمان ما را ناظر سیمای دلارای امام قرار بده. بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.